أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. در جریان اختلاف، چون انسان یه حقیقتی است مؤلف از طبیعت و فطرت که طبیعت یه امر مادی و متحول است، فطرت یه امر فراطبیعی و ثابت است و هر دو نیازمند به هدایت و تربیت هم، قهرن دین باید مشتمل باشد بر یه قوانین ثابت که مطابق با فطرت ثابت است و بر یه قوانین متغیر که هماهنگ با طبیعت است. اون چه که به طبیعت مربوط است همون منهاج و شریعت نام دارد که در طول زمان متغیر است، برای طبیعت متغیر است. و اون چه که به فطرت برمیگردد به نام دین نامیده می شود که ثابت است، زیرا لا تبدیل لخلق الله. اگر ان الدین عند الله الاسلام، برای آن است که لا تبدیل لخلق الله. اگر فطرت در همه انسان ها یکسان است، گرچه بعضی ها قوی و بعضی ها اقوا هستند، اما متحول نخواهد شد، دیگرگون نخواهد شد، لا تبدیل لخلق الله. پس در اینجا چهار امر است. دو امر به انسان برمیگردد، دو امر به دین. اون چی که به انسان و هویت انسان برمیگردد، یکی فطرت ثابت اوست و دوم طبیعت متغیر او. اون دو امری که به دین برمیگردد، یک مقدار اون بخش ثابتش خطوط کلی است که اسلام نام دارد، ان الدین عند الله الاسلام. اون بخش متغیرش منهاج و شریعت است که لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا. انسان همانطوری که در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید، چون به احسن تقویم خلق شد، لذا هیچ وجهی ندارد که این احسن تقویم دگرگون می‌شود. لذا به صورت لای نفی جنس اصل تبدیل را نفی کرده است. همون لا تبدیل لخلق الله. نه خدا عوض می‌کند نه غیر خدا. خدا عوض نمی‌کند، چون انسان را بر اساس احسن تقویم آفرید، دلیل ندارد عوض بکنه. و نه غیر خدا عوض بکنه، چون غیر خدا به فطرت که امر ماورای طبیعی است دسترسی ندارد. برای هدایت فطرت اون خطوط کلی دین که ان الدین عند الله الاسلام تدوین شده است. برای تنظیم کارهای طبیعت این لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا تدوین شده است. در بخش آفرینش انسان به هر دو قسمتش اشاره کرد، فرمود انی خالق بشرا من طین، که این به طبیعت و تحول و دگرگونی او برمیگردد. اذا سویته و نفخت فیه من روحی، که این به این فطرت و ماورا طبیعت برمیگردد. پس اون چی که به روح الله برمیگردد امری ثابت و لا تغییر، لذا از آدم تا خاتم علیه مسترات و علیه مسترام خطوط کلی عقاید ثابت بود، خطوط کلی فقه ثابت بود، خطوط کلی اخلاق ثابت بود، خطوط کلی حقوق ثابت بود. این چه نبود که در یک نظامی بین حسن و قبیح، بین عدل و ظلم، بین وفا و جفا مثلا تفاوت باشد، که یه جا حلال باشد یه جا حرام. این چه نیست. اما اون جریان اینی خالق و بشر من طین که متحول است، متغیر است، لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا، تا رسید به عصر خاتم علیه السلام. بعد از او این ذوات مقدس معصومین الی یوم القیامه اینا حضور و ظهور دارن، که علم این ذوات مقدس و وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ذات اقدس اله گرفته می شود. بعضی از علوم هم بلا واسطه به اینها افاضه می شود، اما اون چیزی که بعد از پیغمبر به این ذات مقدس علیه السلام افاضه می شود، تبیین شریعت است، تفسیر شریعت است، توجیه شریعت است، تعلیل شریعت است، کیفیت اجرای شریعت است، کیفیت حمایت و دفاع شریعت است، نه خود شریعت، چون شریعت دیگه ادیان اکمل تو و دینی حکمی حلالی حرامی کم و زیاد نخواهد شد. حلال ها الی یوم القیامه همون حلالند و حرام ها هم الی یوم القیامه همون حرامند. و در عصر غیبت هم فقهای مجتهد بیانگر چیزی هستند که به وسیله ائمه علیهم السلام به اینها رسیده است که تمام نیازهای جنبه طبیعی انسان که متغیر است با همین اجتهاد کامل برطرف می شود. بنابراین این سوالهایی که آمده باید از این سوالها استقبال کرد. نشانش آن است که تا حدودی برادران عزیز به مسائل روز واقفند. البته سوال بیش از این متوقع بود، یعنی درد روز را انسان باید بیشتر بداند. یه آدم بیدار بالاخره احساس درد میکند، یه آدم خوابیده احساس درد ندارد. الان واقع مشکل چی هست؟ شبهه چی هست؟ شبهه یک ویروسی است که اگر آمد دیگه لا تبقی و لا تذر است. او حوزه و دانشگاه نمیشناسد. او اینکه این جوان پسر روحانی است یا پسر شخصی است این نمیشناسد. بالاخره ذهن خالی را منصرف و منحرف میکند و این رسالت مستقیما به دوش شما آیونه که بدونید این مجله‌های تخصصی را حتما مطالعه کنید، برخی از روزنامه‌های زنجیری را حتما مطالعه کنید و شبهات را بشناسید. شما کاراتون کار علمی محضه، تو این جریان‌ها هم هرگز وارد نخواهد شد. اونها یک جعل الله لکل شرعتا و منهاجا، راه خاص خودشون دارن. شما فقط کار فرهنگی علمی که رسالت اصلی بدون شماست اون را داشته باشید که بدونید شبهه چیه و دفاع بکنید و در سخنرانی هاتون نوشته هاتون بالاخره از دین حمایت بکنید، برای اینکه این شبهات از هر طرف داره سرازیر میشه. این جریان کثرت‌گرایی و پلورالیسم اون عقبه چهارم و پنجم این خاک ریز هاست. اینطور نیست که مثلا این برنامه ریزی نشده یا مثلا پیشبینی نمی شده یا مثلا خلق و سائن تفکر پلورالیسم داده نمی شده، این چه این نبود. بعد از پیروزی انقلاب اگر اینها دستشون برمی آمد کاری کردن. قبل از اینکه کارهای فرهنگی بکنن شروع کردن به کارهای نظامی. یعنی اول مسئله کوتاه نوشه مطرح شد که در کوتاه‌ترین مدت خدای ناکرده بساط انقلاب جمع بکنن، نشد. بعد وقت دیدن که با کوتاه اونها نمیشه، اولین آتش رو در شمال در گنبد روشن کردن. بعد از اینکه این عزیزان فداکارانه ایثار و نثار کردن، آتش گنبد رو خاموش کردن، کردستان مشتعل شد. بعد اینکه آتش کردستان رو خاموش کردن، این جنگ 8 ساله تحمیل شد. تا جنگ بود و دفاع مقدس بود و اینها، اونا تلاش فرهنگیشون مستور بود، کم بود. بعد از اینکه قصدنامه رو امام رضوان الله علیه پذیرفت و در آستانه رحلت بودن، کم کم اون تهاجم فرهنگیشون شروع شد. تهاجم فرهنگی تنها این نبود که مثلا فیلم های مبتذل یا عکس های مبتذل، اون در یه بخش است. اینا اول از فلسفه دین شروع کردن، یعنی اون چرا که جان هیک و جان هاسپرس و امثال اینها نوشته بودن اونا رو منتشر کردن که معاذ الله ما دلیل متقنی بر وجود خدا نداریم. زیر همه این ادله اثبات ثانی را، چه برهان نظم، چه برهان حدوث، چه برهان حرکت، چه برهان امکان و مانند اون رو به خیال وای خود آب بستن. بسیاری از اساتید و مدرسان و فضلای حوزه دست به قلم کردن، به لطف الهی پاسخ قانع کننده از اون شبهات داد. اینا در این سنگر موفق نشدن و پذیرفتن بالاخره این ادله خدا را ثابت میکنن. اینا قبول کردن خدایی هست، اما در جریان دین به این مقدار قانع شدن که دین هست ولی کاری با سیاست ندارد. این جریان سکولاریسم روی مدت ها بود که دامن می زد. اون را هم به لطف الهی متدینان حوزه و دانشگاه پاسخهای قانع کننده دادن که نه، دین هرگز از سیاست جدا نیست. و اونها که میگن دین از سیاست جداست، میخوان دین را منزوی کنن تا سیاست قهار را وادار کنن که بر دین بتازد. سیاست که خود را جدای از دین نمیداند، دین را به بردگی میکشد. به دین میگوید یه آتش بستی یک جانبه را قبول بکن، وگرنه خودش بی‌رحمانه حمله میکنه. بعد از اینکه حوزه ها و دانشگاه ها به لطف الهی موفق شدن تثبیت کردن که تو متن دین سیاست هست، اینها قبول کردن که به اون صورت سکولاریسم نیست. البته بعضی ها که هرگز این حرف ها را قبول نمی کنند، بالاخره آرام شدن، اون خطر کم شد. جریان کثرت قرائت و پلورالیسم و تکثرگرایی اینها شد، یعنی خدا هست، دین هست، دین هم سیاست دارد، اما قرائت های دین مختلف است. قهرن سیاست ها هم مختلف است. یه قرائت نمیتواند حاکم باشه. چه این که مدت ها رو این افتادن که دین هست، ولی دین در اختیار مردم هست، کسی قیم مردم نیست. یعنی با ولایت فقیه مشکل داشت. وقتی جریان تکثر گرایی و پلورالیسم مطرح شد، باز به لطف الهی چه حوزه چه دانشگاه عده زیادی تلاش کوشش کردن و هنوزم میکنن که ثابت کنن این کثرت در فروع جزئی است نه در خطوط کلی. اونم باید روشمند باشد، نه هر کسی مثلا بگوید من برداشتم از اسلام این است و این. در جریان ولایت حقی مدت ها اشکالشون این بود که انسان که قیم نمیخواهد. بعد وقتی که برشون ثابت شد که ولایت فقیه اصلا از سنخ ولایت بر مهجوری نیست، این ولایت بر عقلا و خردورزان جامعه است. یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم عقلای قوم را در قدیر جمع کرد، ابوذرها، سلمانها، مقدادها، عمارها، این بزرگان رجال سیاسی را جمع کرد، همود علی ولی شماست. این ولایت رأساً از سنخ ولایت مهجورین خارج است، دو سنخ هم که این هم کتاب ها نوشته شده، مقال ها نوشته شده، بحث شده که این مقالطه منشأش اشتراک لفظی است. بعد گفتن که شخص که نمیتواند ولی یک کشور باشد، اونم روشن شد که در اسلام شخص نیست، شخصیت حقوقی است. یعنی فقاهت حکومت میکند نه فقیه، عدالت حکومت میکند نه عادل، به دلیل اینکه هیچ قانونی نیست که شامل خود ولی فقیه نشود. اگر او فتوا داد مثل امام رضوان الله علیه، عمل به اون فتوا واجب است، چه بر او چه بر مقلدانش. اگر حکم ولایی شد نظیر مرحوم میرزا شیرازی رضوان الله علیه، عمل به اون حکم واجب است، چه بر او چه بر دیگران. نقض اون حکم حرام است، چه بر او چه بر دیگران. اگر حکم قضایی کردن نظیر سلمان رشدی و اینها، بازم به شرحی زن، چه حکم ولایی باشه، چه حکم قضایی باشه، چه فتوا باشه، فقیه و دیگران فرقی نمی کنند. بنابراین شخص هرگز ولایت ندارد، حکومت نمی کند، نه شخصیت حقوقی. این که کم و بیش پذیرفتن، گفتن بسیار خوب، حالا ما در باره ولی فقیه سخنی نداریم، اما زید نیست و امر است. بلاخت در تمام این خاکریزا و مراحل اینا حرف دارد. اما الان که بهده همه ماست در مسئله تکثرگرایی، حمایت بدون غرض و هوس دنیایی است و عالمانه و متدینانه از دین است که کثرت در کجاست و وحدت در کجاست. اولا برای خودمون روشن بشه، بعد محققانه از دین دفاع بکنیم. در اسلام مشخص شد این امور چهارگانه در کنار همان، یعنی فطرتی ثابت یک، طبیعتی است متغیر دو، این دو هویت انسان را تشکیل می دهند. برای تربیت و هدایت انسان ثابت و متغیر دین است که این دین دارای خطوط کلی است به نام اسلام که ثابت است و دارای خطوط متغیری است به نام شرع و منهاج که متغیر است. اون متغیر مال این متغیر، اون ثابت مال این ثابت. البته اجتهاد دو قسم است. یک قسم اجتهاد بعد از ائمه علیهم السلام اجتهاد مطرح است، وگرنه اونها با همون علوم لدنی، با علوم الهامی، با علوم وحیانی، اینها با وسیله اجتماعی پیغمبر صلی الله علیه وسلم معارف الهی را از ذات اقدس اله دریافت میکنند و مردم ابلاغ میکنند. اونا دیگه از سنخ مجتهد نیستند. اونا را نباید در رتبه مجتهدان آورد که مثلا بگیم یه مجتهدی هستن اعلم. اصلا سنخ دوتاست. شما مثلا بیدید در این محاسبه و ارزیابی هرگز نقطه را با خط نمی سنجن، یا خط را با سطح نمی سنجن، یا سطح را با حجم نمی سنجن. نمیگن این نقطه بزرگتر از یا اون خط، این نقطه یک چندم مثلا فرون خط است. خط را همیشه با خط می سنجن. مجتهدان ما از مرحوم شیخ مفید تا امام رضوان الله علیه اجمعین اینها به منزله نقطه هستند. انبیای الهی احجام حقیقی، اجسام حقیقی، انوار حقیقی هن. هرگز نقطه را با یک جسم و حجم نمی سنجن. مجتهد که با استنباط و اجتهاد ظنی کار میکند اون را با ولی الله مطلق که با علم لدنی چیز میفهمد و با علم شهودی فتوا میدهد اساس دو سنخ است. اونا حساب خاص خودشون در غیاب اونها جانشینان اونها رو استدلال و اجتهاد میفهمند و فتوا میدن و نیازها هم الی یوم القیامه اونا بیان کردن، قواعد کلی بیان کردن، قواعد اصولی بیان کردن، استنباط است. منتها دو تا اجتهاد به ما آموختن، دستور دادن که حتما این دو تا کار رو بکنید. یکی اجتهاد مصطلح علم حصولی است، یعنی اجتهاد علمی است، حالا چه در مسائل اعتقادی مثل کلام و حشمت و اینها، چه در مسائل عملی مثل فقه و حقوق و اخلاق، که انسان باید مجتهدانه از کتاب و سنت و عقل مطالب رو استنباط بکنه. این هست، رواج دارد، همیشه بود، البته شدت و ضعف دارد، ولی این کارها کارهای علمی است. یه اجتهاد دیگری هم که دین اصرار دارد روی اون و باید در اون فن انسان مجتهد باشد، اجتهاد اجرایی و فناوری است که چگونه آدم حوزه رو اداره بکنه، چگونه کتاب درسی رو تدوین بکنه، چگونه امتحان بگیره، چگونه روحانیت تربیت کنه. این هم کنش که مربوط به بخش حوزه است. چون حالا کشور اداره کنه و مانندان مربوط به اصل نظام است. اون اجتهادی که خیلی کم هست و کم بود است و ما موظفیم اون را احیا کنیم، همان است که در روایات فراوان ما آمد است: من سن سنتن حسنه فلهو ثواب و من عمل بها. یعنی شما سنت گذار باشید. ما یه بدعت داریم و یک اجتهاد مصطلح داریم و یک سنت حسنه. بدعت آنه که معاذ الله یک کسی بیاد در قبال خطوط کلی دین یه چیزی رو رسم میکنن، حالا یا سیزه به درست یا چهارشنبه سوری است به مانند اون، این رو سبقه دینی بده و ترویج دینی بکنه و یه وقت از کاری به دین نداره دیگه، بدعت نیست، بیاد از این کارا انجام بده. نظیر کاری که برای روز عاشورا معاذ الله اون همه روایات جعل کردن که کسی لباس نو بپوشه، جشن بگیره، سرور داشته باشه، پس انقدر ثواب داره، بهشت داره، این راه چراغونی بکنه و میکنن، این یه سنت سیئه است. یه درود وادار کردن که احادیث جعل بکنن، یه درم وادار کردن چراغونی بکنن، یه درم وادار کردن عروسی هاشون و کف زدانشون دو عاشورا بندازن که بشه سنت سیئه. این کار که سنت سیئه هست وزر خاص خودش داره. هیچ، ما موظف به سنت حسنه هستیم. سنت حسنه یعنی انسان شرایط زندگی خود و اقلیم خود رو در نظر بگیره، اون مطالب فرهنگی که با اجتهاد برای او حل شده است اونا هم در نظر بگیره، کیفیت اجرایش هم به بهترین وجه سامان ببخشه و خودش پیشگام بشه که دیگران به این صورت عمل بکنن. مثلا یکی از سنت‌های حسنه همین حسینیه ساختن است. ما نه آیه داریم حسینیه بسازی، نه روایت داریم تکیه بسازی. اینا بعد از جریان عاشورا به طبق رهنمود اهل بیت علیهم السلام و رجال مذهبی گفتن چه عیب داره که حالا ما مثلا اجاره خیمه بزنیم شبیه خیمه عاشورا. کم کم به صورت حسینیه و سقاخانه ها و اینا در آمده. میدونید حسینیه هیچ حکمی در اسلام ندارد، مثل مسجد نیست، کی میتونه بره کی نمیتونه بره، نماز در اونجا چقدر ثواب داره اینا نیست، اما بالاخره جای خوبی. هر کسی این کار را کرد حشرش با حسین ابن علی. این میشه سنت حسنه. وقف کردن چیز خوبی بود، اما هر کسی وقف بکنه برای عزاداری بود، مثلا سینه زنی و نهخونی اینا، یک کسی مثلا در یک اقلیم منطقه این سنت گذاشت، مال خوبی را وقف کرده است برای عزاداری سید شهدا، چون یه شخصیت علمی بود، شخصیت مقبولی بود، عمل او را دیگران اسوه قرار دادن، خیلی ها اموالشون رو وقف عزاداری سید شهدا سلام الله علیه کردن. اینو میگن سنت حسنه. وقف بر مسجد اینها رواج داشت، یا وقف بر ابنای سبیل اینها بود، وجود ما را که اسلمی سلام الله علیه وقف نامه نوشته وقف شده مانند هم. اما حسینی سازی، سقاخانه سازی بر اینها وقف کردن، این به فهم متدینان وابسته است. بالاخره مردها هستن، زنها هستن، در شرایطی هستن که نمیتونن برن مسجد، یا مسجد گنجایشون رو ندارد، یا مسجد در حال اشتغال به نماز است، یه جایی میخوان بالاخره برای عرض ادب پیشگاه سید شهدا. یکی سی آمده حسینیه ساخته و الان رواج شده، این میشه سنت حسنه. در قبالش ممکنه یکی سی سنت سیم بگذاره، یه جای دیگه هم بسازه در قبال اینا، اینا میشه سنت حسنه. اون چی که ما موظفیم تسنیم سنت حسنه گذاشتن است. مثل که امام رضوان الله علیه فرمود آخرین جمعه ماه رمضان متعلق به روز جهانی قدس است، به راه پیمایی بکنید. خب نه تنها مردم ایران اسلامی، تو قالب کشورهای اسلامی این راه پیمایی رو به عظمت شمردن، تلقی کردن، این میشه سنت حسنه. خب همه انسان آزاده بالاخره از مظلومان فلسطین حمایت میکنن، اما همه یک روز جمع بشن راه پیمایی بکنن، یه اثر خاص جهانی داره. یا مثلا تلاش و کوشش اینه که مثلا روز نیمه شعبان بشه روز جهانی مستضعفان، یا مثلا 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول میشه هفته وحدت. اینا چیزای سنت حسنه است، یعنی شناخت جامعه، دعوت مثلا رجال سیاسی رهبران و این رو احیا کردن، اینا بهش میگن سنت حسنه. ما اینا رو کم داریم، یعنی البته این به مدیریت برمیگرده، این تنها به کارهای علمی بسنده نمیشود. کارهای اجتهاد علمی از یک سو، اجتهاد سنت گذاری که ما چه بشه مدیریت، این همه ادله که ترغیب بکنن که من سن سنتن حسنه، یعنی این کارو بکن. وگرنه کارهای فردی که سنت حسنه نیست، کارهای اجتماعی و چیزای عادی که هر روز است که سنت حسنه نیست، اون اجتهادات علمی که سنت حسنه نیست. گفتن مثلا 14 اسفند 15 اسفند 1,000,000 جوان بسیجی جمع بشن از حرم تا حرم مثلا درختکاری بکنن. خب این همه روایات هست که من سقاسید رتن او ترلتن فکر انما سقا مؤمنن من زمعه. اگه کسی یه مقدار آب به درخت تشنه بده، مثل این که یک مؤمن تشنه رو سیراب کرده. خب همه این روایات ملاحظه فرمودید که درختکاری چقدر ثواب داره، آب دادن به درخت چقدر ثواب داره، اینا کار خوبیست. حالا اگه کسی درخت منزلش آب بده یقینا ثواب میبره، ولی این دیگه سنت حسنه نیست. اما 1,000,000 جوان یه روز جمع بشن به عنوان آباد کردن حرم تا حرم، فضای سبزی در یه محدوده وسیعی احیا میشود، اینا بشکن سنت حسنه. یعنی هر ساله 1,000,000 در یه روز هزارها درخت میکارن، 1,000,000 ها درخت میکارن، این کار را بهش میگن سنت حسنه. اینا ما کم داریم، اینا میتواند مشکلات جامعه را حل کند. یعنی اجتهاد علمی با کارشناسی تأمین میشود، اینم اجراییاتش. اما اون سوالاتی که مطرح شده، یکی از سوالات این بود که خب اگر شرع و منهاج مطابق با فطرت نیست چرا آمده، و اگر مطابق فطرت است چرا رفته. منهاج و شریعت مطابق با فطرت هست، اما چون کارهای اجرایی است اون چنان از ثبات برخوردار نیست که همسان فطرت باشد، برای تأمین نیازهای طبیعی است. چون طبیعت متغیر است لذا این شرع و منهاج تغییر پذیر است. اما اون بخش های خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه و حقوق ثابت است. پس این چیزی نیست که اگر شرع و منهاج نسخ شده شرع و منهاج دیگر نباید بیاید. چرا اون یکی آمده؟ اون یکی مناسب با اون مقطع طبیعت بود و منهاج و شریعتی که بعدن آمده مناسب با بخش دیگری از طبیعت. اما اینکه بعضی از ادله دارد که اختلاف امتی رحمه، پس معلوم شه اختلاف فی‌الجمله خوبه، تکثرگرایی خوبه، پلورالیسم مثلا فی‌الجمله حقه، این هم ناتمام است. برای اینکه بحث‌های اختلاف را ملاحظه فرمودید قرآن کریم کاملا محکوم کرده. اختلاف دو قسمه، یه سلسله اختلاف مربوط به اختلاف شؤون است، اختلاف گرایش‌های فنی، چون انسان نیازهای مختلفی دارد. اگر همه این افراد به سمت مایل بودن، یعنی همشون مایل بودن طبیب بشن یا مهندس بشن یا درختکار بشن یا مثلا به معمار و بنا بشن، کارها لنگ میشد. ولی این چنین نیست، هر کسی گرایش خاص خودش دارد، باید که در محدود خاص خودش ترقی بکند. این هست. پس اون اختلاف مربوط به گرایش است، این رحمت. مطلب دیگری که این اختلاف امتی رحمت تفسیر شده است به اینکه رفت و آمد و تضارب اندیشه و تضارب افکار و اینهاست که این گونه از اختلاف ها رحمت است، اختلاف امتی رحمت. نظیر اینکه ما به ائمه علیهم السلام عرض بکنیم شما مختلف ملائکه هستید، السلام علیکم، یا مختلف الملائکه، یعنی جایی که فرشتگان رفت و آمد میکنند. اختلاف یعنی بعضیا میروند و بعضیا میآیند، نه یعنی درگیر بشوید. پس اختلاف امت گاهی به معنای اختلاف شؤون و اختلاف مشاغل امثال ذالک است، گاهی به معنای رفت آمد امثال ذالک است که اینها رحمت است، نظیر اختلاف لیل و نهار. اما اختلاف معنای درگیری و تضارب و کینه و بغضا و امثال ذالک، این هم از نظر قرآن کریم محکوم است و متروک، و هم از نظر روایات اهل بیت علیهم السلام که بخشی از اون روایات و اینها از نهج البلاغه خونده شد. یه روایتی است که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، اون روایت در نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه هم آمده. اصل مطلب و اون در نهج الفصاحه جلد اول صفحه 474 این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که مشابه این در نهج البلاغه تو خطبه 86 هست که حضرت فرمود شما مواظب باشید که به بیماری های امتهای گذشته مبتلا نشوید. یکی از اونها بغضا و کینه و عداوت و دشمنی و همین تنش های دیگر است. بل بغضا، این بغضا هیل حالقه، در نهج البلاغه این اضافه ندارد و اینجا این اضافه دارد، هیل حالقه. بعد همود حالقت و دین لا حالقت و شر، همود این کینه و اختلاف حلق می کند، نه اینکه مو را حلق می کند بلکه دین را حلق می کند. شما بینید یه وقت انسان تیغ دستش است، موی سر خودش رو در روز دهم در سرزمین منا تیغ می کند، به وسیله حلاقی تیغش سرش تیغ می کند تا از احرام چم چم به در بیاد. خب این وقت که سرش تیغ کرده تا این مدت ها این سر صافه دیگه، موی ندارد. بعد از مدت ها کم کم زمینه رشد مو پیدا میشه. حالا اگه کسی تیغ تیز دستش باشه و هر روز سرش تیغ بکنه، این دیگه موی رویده نمیشه. فرمود اختلافی که دو نفر با هم دارن، دو تا تیغ عداوت و کینه دستشونه، هر روز زیر این بوته‌های دین رو تیغ میکنم. حالقت و دین است، نه حالقت و شر. دین نمیمونه اینه که ببینید معاذالله اگر کسی گرفتار اختلاف و بغضا و کینه شد نسبت به برادر مؤمنش، دیگه حدی نداره. طوریست که وام یحسبون انهم یحسنون صنعا در میاد، این کینه جلوی فهم هم میگیره. فرمود فانها الحالقه، بعد فرمود حالقت دین لا حالقت شر. بنابراین اختلاف به این معنا هم کتابن هم سنتن مطرود است و دینی برای طرفین باقی نمیگذارد. چنین اختلافی نمیتواند رحمت باشد. اون اختلاف یا معنی رفت آمد است یا معنی اختلاف شون. اما تا کنون در جریان این بحث کثرت‌گرایی به این 5-6 مرحله رسیدیم. اینو من تا حدودی تکرار میکنم، یک خاص رساله مقاله چیزی تنظیم بکند، هم سرفصل‌هاش مشخص باشد هم خطوط کلی برهان. یعنی که کثرت‌گرایی به پولاری تو مسائل سیاسی حق است از بحث بیرونه، تو مسائل اجتماعی حق است از بحث بیرونه. یعنی ما موظفیم با مردمی که روی کره زمین هستند، هر کسی هر ملیتی که دارد، دوستانه زندگی کنیم، مادامی که کاری با ما ندارن، تهاجمی نکردن، توطئه‌ای نکردن، علیه ما چیزی نمی‌نویسن، چیزی نمی‌گوین، ما یه زندگی مسالمتی با میزی با اونها داشته باشیم. این برابر همون آیات سوره مبارکه ممتحنه است که فرمود لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اون کفاری که کاری با شما ندارن، شما نسبت به اونها با قسط و عدل رفتار کنید. ان الله یحب المقسطین که چند بار اون آیه خوند شد و بحث شد. مسائل اجتماعی هم همینطور است. البته کسانی که در شهرهای گوناگون زندگی میکنن، تفکر پلورالیسمشون کثرت‌گرایشون یکسان نیست. حالا یک کسی که در مهد تشیع کریمه اهل بیت مثل قم زندگی میکنه، این هیچ توقع ندارد. برای او قابل تحمل نیست که مثلا یک مرکزی مال غیر پیروان اهل بیت اینجا بسازد. یا اون راهبهایی که تو واتیکان زندگی میکنن، هرگز برایشون قابل تحمل نیست که مسجدی مثلا در کنار کلیساشون ساخته بشه. اما کسانی که در کلون شهرهای جهان زندگی میکنن، یا شهرهای کوچیکی که از همون سابق اقوام و ملل مختلفی به زندگی میکردن، مثل لبنان، برای طلبه لبنانی حشر با یک برادر سنی، حشر با یک شهروند مسیحی هم را عادیه. همسایه او یا سنیست یا مسیحی، از کودکی هم با اینا زندگی کردن. اینا با کثرت‌گرایی عادت کردن، اینطور نیست که برای اینا تحمل ناپذیر باشد. نه مثل کسانی که در مهد تشیع زندگی میکنن که اصلا غیر اینا تحمل نمیکنن، نه کسانی که راهبانه در واتیکان سر میبرن که غیر از مسیحیت رو تحمل نمیکنن. افراد عادی در هر شهری بالاخره تحمل میکنن. این بد نیست، نهیم نشده. البته انسان نباید متأثر بشه، نباید تحت ولایت اونا رو بگیره. لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا، نباید از توطئه اونا غافل باشه. ولی زندگی مسالمت‌آمیز چیز خوبی است. این دو رشته از بحث بیرون میمونه. مسئله پلورالیسم و کثرت‌گرایی در هستی شناسی و در معرفت شناسی در این رشته ابطال شد. یعنی واقعیت مثل امر نسبی باشد، امور نسبی کثرتش حقیقی است. مثلا یک ستونی که در این مسجد هست، ممکنه بعضی ها یمین او باشن، بعضی یسار، بعضی امام او باشن، بعضی خلف، بعضی نزدیک باشن، بعضی دور. این چپ و راست بودن، جلو و دنبال بودن، نزدیک و دور بودن، واقعیتش نسبیست. اصلا ما یه چیزی در خارج ندهیم به نام دست راست یا دست طرف راست یا طرف چپ. واقعیت چپ و راست بودن، جلو و دنبال بودن، نزدیک و دور بودن نسبیست. خود این واقعیت امر نسبیست. یک معرفت این امور نسبی هم به جای خود مطابق با واقعیت های این هاست، درست است. دو، یعنی اگه کسی بگوید زید سمت راست است، ام سمت چپ، درست. بگوید من این چنین تشخیص دادم، درسته. ولی غیر از امور نسبی اصل هستی اشیا اونایی که هستی عینی دارن نه امر نسبی اند یک نه معرفت اونها نسبی است و بلکه بعض از معرفت ها ثواب است بعض از اینها خطا. فصل سوم درباره حجیت بود که شناخت دین معرفت دین اگر روشمندانه بود حجت است اصول او را ثابت کرده و اگر روشمندانه نبود حجت نیست. بخش چهارم مسئله فقه و اخلاق و حقوق بود که اگه کسی روشمندانه اجتهاد کرد و چیزی رو ثابت کرد برای خودش و مقلدانش حجت است واجب است عمل بکنن وگرنه نه. بخش پنجم مسئله ثواب و عقاب بود که اگر مجتهدانه بود دو تا ثواب دارد و مصیب بود و اگر خطا کرد یک ثواب دارد. این بحث کلامی بود. فصل ششم درباره نقد دلیل دیگر پلورالیسم ها و پلورالیست ها و کثرت‌گراها بود که اگر مثلا در بین 72 ملت یک ملت اهل نجات باشد بقیه اهل عذاب باشند و جهنم برنند با رحمت خدا سازگار نیست. اینم پاسخ داده شد که خیلی ها از رحمت الهی برخوردارند و اگر هم یه مدت معذب بشن مخلد نیستن و سرانجام خلود مال کسانی است که از رحمت الهی برخوردارند. میمونه فصل هفتم. اون فصل هفتم اینه که اینهایی که طرفدار این تکثرگرایی هم میگن به این که خدا حق و دین هم از همین خدای واحد است، منتها انبیا هر کدام از یه منظر خاصی به سراغ این دین میرون و هر کدام این دین را از منظر خاص میبینن به قومشون میگن. لذا همه ادیان در همه ادوار تاریخ حق است. یعنی الان اون چرا که یهودیت داره حقه، اون چرا مسیحیت داره حقه، اون چرا مجوسیت داره حقه، اون چه صابئان دارن حقه، اون چه مسلمان دارن حقه. چرا؟ برای اینکه رهبران مذهبی اینها انبیای اینها از مناظر مختلف دین را دیدن، حکم خدا را دیدن. هر کسی از یه زاویه خاص و از منظر مخصوص مشاهده کرد و خبر داد به همون اندازه است. و این برای همیشه حقه که این کثرت را بردن تو معارف خود انبیا، نه هرمونیتی که فقها و مجتهدان و مفسران دین را تفسیر میکنن. این نه، خود انبیا اگه چند تا دین آوردن برای همیشه حقه است، برای که هیچ کدام که به کنه نرسیدن و هیچ کدام هم که باطل سخن نگفتن باطل ندیدن. اگر این است پس هر چرا که انبیا آوردن الی یوم القیامه حق است. دلیل ندارد که در یه محدودی حق باشد و در زمان دیگر نقض شده باشد. این سخن هم ناتمام است، برای اینکه همه انبیا علیهم السلام رسیدن به یک منطقی که در اون منطقه اصلا باطل نیست. این نیازی به تذکر اون مباحث گذشته داره و این است که منشأ بطلان و مغالطه بالاخره دخالت بعضی از قوای درون است از یک سو و دسیسه ابلیس است از بیرون از سوی دیگر. انسان که میخواد استدلال بکنند، حالا در مسائل استدلالی سخن بگیم تا برسد به شهود اولیاء الهی، وقتی میخواد استدلال بکنه گاهی موضوعها را عوض میکنن، گاهی محمولها را عوض میکنن. این موضوعها و محمولها که عوض شد یه مغالطه رخ میدهد، انسان اشتباه میکنه. وقتی اشتباه کرده از فتوای اشتباهی میدهد، منشأ این اشتباه این است که قوه خیال و قوه وهم در کار عقل دخالت میکنن، اینا که عقل محض نیستن. از سوی دیگر هم ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم لیجادلوکم، اونها هم مرتب شبهات علمی القا میکنن. حالا نسبت به یک جوان ممکن است که یوسوسه فی صدور الناس من الجنه و الناس وسوسه کنن که فرونجا رو نگاه بکن، فرو آهنگ رو گوش بده یا فرو مال رو بگیر و ببر. اما نسبت به یک کهنسال فرسوده علمی که این وسوسه ها رو ندارد، که وسوسه هاش آن است که موضوع اونه، محمول اونه، ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم لیجادلوکم، هم خیلی چیز بلده. کسی که 6000 سال سابقه عبادی دارد، 8 با فرشتگان دارد، یه آدم کوچکی نیست. اینه که قرآن فرمود لقد ازل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، فرمود خیلی از علما را، خیلی از بزرگان را، بلعم ها را، سامری ها را که آدم های کوچکی نبودن، اینا را به بند کشیده. خب بالاخره سامری که آدم کوچکی نبود گفت ربست و قبضت من اثر رسول، یا بطل علیه نبلذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها. اینا از رجال بزرگ علمی بودن، بخش دارای کرامت بودن، منتها صاحب پست‌های کلیدی نبودن البته. خب اینا را به بند کشیده چه رسد به دیگران. پس ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم لیجادلو، اونم تلاش و کوشش میکنه تا اینکه انسان را به بند مغالطات بکشه. تمام این مغالطه های 13 گانه و بیش از آن، همه اینها در اثر دخالت های بی جای واهمه از درون و ابلیس از بیرون است. اینها مال جریان بشرهای عادی است و کسی که در این محدوده است و در کمند مغالطه شیطان قرار میگیرد، این هرگز نه پیغمبر است می شود نه امام. اینجا جای نبوت و امامت و رسالت و ولایت الهی اینا نیست. اینجا منطقه آلوده است، باید بره سرچشمه. فرمود از این بالاتر به جایی انسان سالک و کامل میرسد، این منطقه منطقه امنه، اصلا اینجا شیطان حضور نداره. اون به علم باطن و ولایت برمیگرده دیگه، همش درسته دیگه. هم سوال به جاست، به لحاظ شریعت سوال کرده که چرا شما ای رو مثلا کشتید یا چرا این سفینه رو سوراخ کردید، هم وجود مبارک خیز سلام الله علیه ما برابر اون علم ولایت و باطنی به مصلحت اندیشی که مصلحت حق و الهی است جواب دادن. غرض آن است که از اون منطقه که بالاتر برن دیگه نه وهم اونجا حضوری دارد میتواند کاری انجام بده، وهم یه سقف محدودی دارد، نه شیطان. شیطان درست است که با فرشتگان بود 6000 سال عبادت کرد، ولی حد خاصی دارد. او معنا را به این صورت تبیین کرده که من یستم الان یجد له شهابن رسدا جعلناه رجومن و شیاطین و مانند آن. از اون به بالاتر دیگه شیطان راه ندارد. وقتی دو منطقه بالاتر شیطان راه نداشت، وهم راه نداشت، میشه عقل ناب. وقتی عقل ناب شد هیچ باطل در اون منطقه نیست، یک، چون منشأ بطلان همش شیطنت است و وهم. اینا سقفشون محدوده، از اون بالاتر دیگه شیطان راه ندارد. اینی که گفت همشون رو اقبال میکنم الا عباده که من هم مخلصین، نه یعنی به اونها رحم میکنم، یعنی مقدورم نیست. چیجوری من میتونم؟ چون هرچی که من دارم بدلی دنیاست، اونا که به اصلش علامت نیستن چه رسده بدل. اینا که گفتن طلق تو که سلاسه، تمام ابزار ما رو طلاق دادن، من این رو با چی فریب بدم؟ با جاه فریب بدم؟ با مال فریب بدم؟ با زن فریب بدم؟
آقا اینا میگن گواهی نیست.
چرا؟ اونا برای این که به قرآن مراجعه نکردن. قرآن دارد به این که ما یه منطقهی داریم، منطقه امن و منطقه مخلصین است. به هیچ وجه شیطان در اون منطقه راه نداشت. در اونجا وقتی شیطان راه نداشت، ابطال و مغالطه و شک و شبه و تردید به هیچ وجه راه نداشت. بلکه شیطان ابزارش محدوده، این باید فریب بده دیگه، فریب یه ابزاری دارد دیگه. اینا همه ابزار فریب رو تلق تو که سرازه گفته. اون چون تحمل نمیتونه بکنه، برای اینکه وجود مبارک سلمان مثلا ایمانش 10 درجه است و بجن بارکه عوازر رزمان لعلیه ما مثلا 9 درجه، این بالاتر از او رو نمیتونه تحمل بکنه. بنابراین اون منطقه منطقه امن است. اینی که در بسیار این بخش وسیع قرآن کریم فرمود بندگان مخلص در دسترس و تیررس شیطان نیستن، نه برای اینکه شیطان به اونها رحم میکنن. از شیطان پریدتر که دیگه خدا کسی رو خلق نکرده، کسی که نتیجه عبادت 6000 ساله خودش را یک جا آتش میزند دیگه به کسی رحم میکنه؟ جریان صدام و هیتلر و امثال زالک نسبت به ابلیس اصلا قابل قیاس نیست. اینا جزء عمال و پیاده نظام ابلیس هست. کسی 6000 سال در سطح فرشته با خدا عبادت بکند، بعد یک جا همه را آتش بزنه، این دومی نداره و این به کسی رحم نمی کنه. این اگر نسبت به بندگان مخلص گفت من اونها را اقوا نمی کنم، بهشون دسترسی ندارن، اینا را بند کشیدن. اینه که وجود ما را پیغمبر صلی الله علیه و سلم را من شیطانم و بند کشیدم، اینه. حالا در مرحله اخلاص اونجا جا برای شیطنت و اغوا و مغالطه و شک و تردید نیست. اینی که تو همون اوائل نهج البلاغه است، وجود باره که از دمید دارد ما شککت فی الحق مز ارید هو همین و بود. از اون لحظه که حق را به من ارائه کردن، ما اهل رؤیتی، ما صاحب بصری، نه صاحب نظر. دیگران صاحب نظرن، نظریه پردازن، درس میخورن، عالم میشن. ما میبینیم اونچه را که دیگران میفهمند. ما با عین کار داریم، اونا با ذهن کار دارن. ما کجا و اونا کجا؟ ما از اون لحظه که عین رو به ما نشون دادن تردیدی نکرد. اون جا جای باطل نیست رأساً. اگر جای باطل نبود جای شک کم نیست. این بحثش قبلا گذشت. برای اینکه شک همیشه در جایی است که ما دو طرف داشته باشیم، یک الفی باشد یک بایی، ما این شیء رو از دور ببینیم نمیدونیم این الف است یا با. اما اگر در یه سالونی جز الف چیزی دیگر نبود، ما هر حرفی رو از نزدیک یا دور ببینیم یقین داریم این الف، چون اینجا غیر از الف چیز دیگه نیست. اگر در یک کتابخانه غیر قرآن چیزی نباشد، ما هرگز شک نمی کنیم این کتابی که ما دیدیم کوچک است یا بزرگ است، به این سمت دیدیم به اون سمت دیدیم قرآن است یا غیر قرآن، یقین می‌دونیم قرآنه، چون اینجا غیر از قرآن چیز دیگه نیست. در محدوده مخلصین هیچ چیزی غیر حق نیست، عیب ندارد، این منافات ندارد، اما همشون همون را می‌بینن، یکی کامل است یکی اکمل است. لذا اون که کامل است میگوید بعد از من کسی میاد که حرفای نوعی دارد، من به شما بشارت میگم. سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی از این کلمه مبشرن به رسول یعنی این بعدی میخوان استفاده کنن که از همین آیه معلوم میشود که وجود مبارک مسیح سلام الله علیه معتقد بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالاتر از اوست. برای اینکه مژده داد، نگفت راه من ادامه دارد. اگر این که بعدیست همون حرف قبلی رو بزند که بشارت نیست، معلوم شد این بشارت برای آن است که حرف جدیدی گوینده دارد. اما دو مطلب است، یکی همه شون در این مرحله هم این رو خوب گوش بدی تا احیانا اون چیزی که به جریان داستان فیل در اتاق تاریک هست یا فیل را اونطور که جان هیک تصور کرده برای افراد نابیناست، از اون سنخ نیست. بین مثال و ممثل خیلی فرق است. اینا هم بینایانی هستند که در منطقه نور السماوات و الارض حضور پیدا کردن. او منطقه جز حق نیست، منتها یکی 80% گرفته، یکی 90% گرفته، یکی 100% گرفته، همه همون رو گرفتن. لذا اینها بعضی ها کاملا بعضی اکمل، اینا همشون از اونجا حق دادن، نه اینکه هر کدام از یه منظر خاصی دیده باشن. اونا خودشون هم میدونن که کی کامل تر است و کی فاضل تر، لذا بشارت میدن به وجود مبارک خاتم علیه السلام. خب پس اون محدوده که محدوده مخلصین است، جا برای اشتباه نیست. با این تمثیلی که حالا حتما توی مجله ها خوندید، با جریان مثال زدن فیل در تاریکی یا مثال زدن فیل نزد نابیناها کاملا فرق می‌کند. و ذات اقدس اله در همون آیه سوره مبارکه انعام به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید به اینکه راهی را که ما برای شما ترسیم کردیم همون راه انبیاست، راه دیگر نیست، منتها تو تابع انبیا نیستی. در قرآن ندارد که پیرو به اونها باش، فرمود پیرو به اون راه به صراط مستقیم اونها باش. آیه 90 سوره مبارکه انعام این است که 89 به 90 بعض این که جریان انبیا را ذکر فرمود، تود اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فین یک پر بها هؤلاء. حالا اگه یه عده کافر شدن، انبیا را با اعزام میکنیم، اولیا را اعزام میکنیم، مردان الهی را اعزام میکنیم که اینها کافر نیستن. فین یک پر بها هؤلاء فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین هدى الله فده هداه مقتده قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. نفرمود فده مقتده، نفرمود به انبیا اقتدا کن، فرمود تو هم رابع راه همین راه باش، راهی که اینا رفتن تو برو، اونا تابع این راه هم تو هم تابع این راه باش، نه تو تابع اینها باش. چون که فرمود تو راه ملت ابراهیم را بگیر، نه راه ابراهیم را. ابراهیم امام تو نیست، دین ابراهیم امام توست البته که حکم الله هست. نفرمود فبه مقتده، فرمود فبه خدا و مقتده. لذا مسئله مصدقن لما بنی یدهی هست، قبلی مبشر بعدیست، بعدی مصدق قبلیست. اینکه سابق مبشر لاحق است، لاحق مصدق سابق است، و اینکه یک مسیر است، یک راه است، یک حقیقت است، یک واقعیت است. این آیه 90 سوره مبارکه انعام هم همین را تبیین میکند. پس شک در اون محدوده نیست، محدوده مخلصینه. میمونه یک شبهه که اونجا شک نیست، ولی وقتی که اینها از اونجا از اون عروج به حالت عادی در آمدن، از حالت شهود به حالت عادی در آمدن و به حالت بشری خودشون تبدیل شدن، حالا بخوان مشهودات خودشون رو به صورت معقولات بیان بکنن، احیانا اینجا اختلاف پیش می آید. خیال کردن که انبیا و اولیا مثل عرفا هستن، عرفا حالاتی دارن، گاهی در مثال متصل می بینن، گاهی در مثال منفصل می بینن، که تشخیص این هم کار آسانی نیست. اگه در مثال متصلی در مشاهداتشون چه در رویا چه در بیداری، خب حجت نیست. ولی اگه در مثال منفصل دیدن، اون خب قابل پذیرش هست. ولی وقتی از اون خلصه به در آمدن، حالت عادی بهشون دست داد، خواستن اون مشهودشون رو معقول کنن، از اون معنوسات قبلی کمک میگیرن. چون که در موقع شهود هم چون مقام مخلص نرسیدن، این قوه متخیله بالاخره جاسازی ها خودش رو انجام میداد. اونجا احیانا ممکن است که دخالت های بیجا بکنن. اینا خیال کردن انبیا و اولیا مثل عرفا هستن که حتی به حال عادی آمدن تغییری در اونها پیدا بشه. حالا تتمه این بحث که انبیا و اولیا در حد سنشأ معصومن برای روز بعد انشاءالله. والحمدلله.